بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 241 سطر 8 استاد مرعی جلسه 177 مورخه 5/3/76
و یکی کاذب مرجح سندی یا دلالتی ما اخذ اگر هیچ خدا مرجح نداشتن آن وقت مخیل این تعارض و اما تضاحم تضاحم در جاییست که دارن هر دو هم صادقن مشکلی Thank you. به دردتون میخوره، ریزه کاری بحث زیاد داره. ما اینجا به طور اجمال نمای کلی بحث رو گفتیم، تفصیل خواستیم مراجعه کنیم. فرق بین تعارض و تضاهم و اختلافاتی که در اینجا هست یه چیز طلائق اصول مرحوم کاظمینی
Yes.
صورت داره، سه حالت داره. صورت اول ما یقین داریم در مورد اجتماع، در خانه غصبی هم صلات ملاک داره هم غصب. عالم فرض دیگه مناقشه نداریم. از کجا یقین رو داریم بعدم در مباحث بعدی روشن میشه. فعلا عالم فرض دیگه. فرض میکنیم هم وجود نماز ملاک داره هم حرمت غصب. خب در این صورت کسانی که میگن اجتماع امر و نهی جایز است مشکلی ندارد. اینا میگن نمیدونیم کدام یک یا وجود نماز از اینجا باید نماز کنیم یا حرمت غسل باید از چون یقین داری یک منات و ملات اینجا هست نه بیشتر دیگه باب تضاخم نیست، اجتماع عقلانی هم نیست، چون یک ملاد میشه باب تعارض. این هم صورت دوم. صورت دوم یقین داریم هیچ یکی از این دو حکم در اینجا ملاک ندارد. خب اینجا مسئله روشنه، نه اجتماع امر و نهی است، نه تضاخم است، نه تعارض است. حکم سومی است در اینجا، باید بگردیم اون حکم رو پیدا کنیم. پس تا اینجا معلوم شد صورت اول شد اجتماع هر دو ملاک دارم، صورت دوم شد باب تعارض، صورت دوم شد نه تعارض است نه تضاخم است. این به حسب مقام ثبوت و عالم فرض و واقع مرحله اول عبارت دقت کنید. از ثامنه امر هشتم، انه لا یکاد یکون من باب الاجتماع، مسئله از باب اجتماع امر و نهی نیست مگر صورت اول، صورت اولی که ما توضیح دادیم از خارج، الا اضافان، مگر اون موردی که فی کل واحد من متعلق ایجاب و تحریم، در هر یک از دو متعلق ایجاب و تحریم وجود نماز و حرمت قصد یقین داشته باشیم منات و حکمش باشه. مطلقا یعنی چی؟ حتی در مورد تصادق و اجتماع، در این موردی که نماز در دار قصبی است در آن ثبوت هم حکم وجود نماز در همین خانه، هم حکم حرمت قصب، اینجا میشه اجتماع جواز. حالا در این صورت حکم میکنیم به جواز اجتماع امر و نهی بنابر قول به جواز، بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی به کونه فعلا محکومن به حکمینه. کسانی که میگن اجتماع امر و نهی جواز آقا در دار قصبی هم حرام هم واجب، به جواز به بودن اون فعل فعلا یعنی الان محکوم به هر دو حکم، از باب این که نماز واجبه، از باب این که غصب حرام. و علل امتناع، اگر بگیم اجتماع امر و نهی ممتنعه، اینجا دو تا ملاک مکلف ممتنع هر دو رو امتثال کنه، نمیشه هم واجب رو انجام بده هم حرام رو ترک کنه، هر دو رو نمیتونه داشته باشه، باب تضاهم پیش میاد. و علل امتناع، بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی به کل نهی حکم میکنیم به بودن این مورد محکوم به عقل المناطق، اینجا دو تا ملاکه، هر دو رو مکلف نمیتونه داشته باشه، ممکن است هر دو رو داشته باشه، اجتماع امر و نهی جایز نیست. پس باید اون قوی ترین ملاک رو بگیره. مثلا فرض کنید بودن در خانه قصبی، تصرف در مال قصبی درست نیست، میتونه جای دیگه نماز بخونه، این ملاکش اهم از خانه بره بیرون. او به حکم آخر غیر الحکمه، ما این زیر از خارج اشاره نکردیم، اگر آمد و یکی از دو منات قوی نبود اینجا چیکار کنیم در باب تضاخم؟ اینجا می فرماین به حکم دیگر مراجعه می کنیم غیر از این دو حکم. یا به حکم دیگری مراجعه میکنیم غیر از این دو حکم، فیمالم یکن هناک احدهما اقلا، در جایی که یکی از این دو حکم اقلا نباشه به حکم ثالث مراجعه میکنیم، کما یعنی تفصیلش در تنبیه دوم از تنبیهات اجتماع امر و نهی. این صورت اول تنبیه. صورت دوم، و اما اذا لم یکن للمتعلقین منات کذلک، اگر هر دو متعلق منات اینجوری یعنی منات مسلم نداشته باشن بلکه یکی منات داشته باشه فقط، احتمالا میدونیم یکی از این دو ملاک داره و دیگری ملاک نداره، یا وجوب نماز ملاک داره یا حرمت غسل ملاک داره، یکی ملاک داره دون دیگری، یکی راست یکی درست. بلا یکون من هذا الباب، از باب اجتماع امر و نهی نمیشود. اینجا حاشیه مشکلی میگه از باب تعارض هم نمیشه، ولی حاشیه مشکلی درست نیست به نظر من. ما از خارج توجیدیم که این مورد میشه باب تعارض. فلا یکون من هذا الباب، از این باب نمیشه از باب اجتماع امر و نهی. فلا یکون مورد الاجتماع، اینجا مورد اجتماع محکوم نیست مگر به یک بود. فلا یکون مورد اجتماع محکوم مگر به حکم واحدی از این باب، اگر نماز بلاد شده باشه یک حکم مورد اجتماع که نماز در دار قصدی باشه، فقط یک حکم داره میشه باب تعارض. هر کدام دلیلش قوی تر بود، سند و دلالتش قوی تر بود، همون عقل میکنیم یا نماز میخونیم در دار قصدی، یا از دار قصدی میریم بیرون که تصرف قاصدانه نداشته باشیم. این هم صورت دوم. صورت سوم، او حکم آخر غیرهما، یا حکم دیگری داره این مورد اجتماع غیر از این وجوب و حرمت، فیما لم یکن لواحد منهما، اگر منات برای هیچ کدوم از این دو نباشه، اگه فرض کنید ما یقین داریم نه وجوب نماز الان بلاک داره و نه حرمت غسل، اینجا خب معلومه نه باب اجتماع نه باب تعارض نه باب تزاحم حکم ثالث داره. قیل بالجواز او الامتناع، دیگه ما در باب اجتماع امر و نهی قائل به جواز باشیم یا قائل به امتناع باشیم ارتباطی نداره، بحث از باب تعارض و تزاحم و اجتماع امر و نهی خارج میشه. هذا به حسب مقام سلوک. مقام دوم، در مقام دلالت دلیل و مقام اثبات است. در این مقام هم مرحوم آخوند سه صورت و سه حالت برای این دو دلیل متنافی فرض میکنه. حالت اول، فرض اول، این دو روایت متنافی ما که در مورد اجتماع با هم تنافی دارند یقین داریم یکیشون منات داره دون دیگر، یکی صادق یکی کاذب. خب اینجا مسئله روشنه. باب تعارض می شود به روایتی که سند یا دلالتش قوی تر باشه ما عمل می کنیم، و اگر هر دو مساوی باشن مخیر. این صورت اول. صورت دوم، ما احتمال میدیم، یقین نداریم، ما احتمال میدیم هر دو دلیل ملاک داشته باشن، هم وجوب هم حرمت. این صورت میشه باب تزاحم، ما به مرجح سندی و دلالتی مراجعه نمی کنیم، بلکه هر کدام از این دو مورد در دو روایت مناطش قوی تر بود، ما اون مورد رو عمل میکنیم. مثلا امر داریم جهاد کن در راه خدا، نهی داریم از روزه خوردن، کسی روزه شو نباید بخوره، روز ماه رمضان وجوب جهاد با حرمت روز خوردن جمع شد. اگه روز بگیرم نمیتونم جهاد کنم. شارع میگه جهاد اهم است، مناطش قوی تره، جهاد رو داشت کنم. اینم صورت سوم. قبل از بیان صورت سوم باز مقدمه ای رو باید عرض کنم. مقدمه این است که گفته این بارها یه حکم اقتصادی داریم و یک حکم فکری. حکم اقتضایی این است مقصده. فرموده شرب خمر مصلحت داره، ببخشید مقصده داره، نماز مصلحت داره، اینو میگن حکم اقتضایی. همین حکم وقتی جعل شد و اعلام شد میشه حکم فعلی. حالا دقت کنید، اگر در جایی حکم فعلی با حکم اقتضایی متعارض شده، متنافی شده، لا محاله حکم فعلی در حکم اقتضایی مقدم است و ترجیح دارد. این مقدمه صورت سوم. حالا خود صورت سوم دیگه روشن. صورت سوم از حالت شک خارج ما یقین داریم هر دو دلیل متعارض ثبات دارد. حکم برای ما بیان می کنند، هیچ کدام دروغ نیست، تازه بود. در باب اجتماع امر و نهیم قائلیم مثل مرحوم آخوند که اجتماع امر و نهی محال. خب در این سوره در وهله اول بین این جملات تضاهم است، راهش اینه ملاک مهمتر رو پیدا کنید. مثلا اگر بتوانیم یک دلیل رو حمل کنیم با قرینه بر حکم فعلی، یکی رو بر حکم اقتضایی، حکم فعلی قوی تر است، ما به او عمل کنیم. اگر قوی تر رو پیدا نکردیم، اینجا مرحوم آخوند می فرمایند از باب تضاهم خارج میشه، داخل در باب تعارض میشه، سند و دلالتش قوی تره، به رو عمل هنوز بحث ادامه داره که در تنبیه نهم، در امر نهم خواهد آمد. عبارت رو دقت کنید: و اما به حسب مقام دلالت و اثبات، اما به حسب مقام دلالت و به حسب مقام اثبات که به این دو تا دلیل میخوان نگاه کنید، دیگه حالت فرضی نیست. بر روایتان دالتان علی الحکمینه سه صورت داره. صورت اول این دو تا روایتی که دلالت بر دو حکم میکنن متعارض حساب میشن، به این شرط در این صورت اذا احرز ان المنات من قبیل ثانی، اگر احراز کنیم منات از قبیل صورت دوم مقام ثبوته. صورت دومی بود که یقین داریم یکی ملاک داره دون دیگری. خب اینجا اگه یقین داشته باشیم که یکی از این دو روایت ملاک داره دون دیگری، یکی صادقه یکی کاذب، این دو تا روایت متعارض میشن. فلا بد من عمل المعارضه حين اذن بينهما، باید اعمال باب تعارض رو در این هنگام بین این دو جاری کنیم. ملت ترجیح، اولا ببینیم کدام یکی از این دو ترجیح داره بر دیگری. اگر یکی ترجیح سندی و دلالتی داشت به او عمل کنیم، اگر هیچ کدام ترجیح نداشتن و تخییر، بعد بیاییم قالب تخییر بشیم. در بعضی از نسخه ها داره اول تخییر، وقت مطلب فرق میکنه که ما طبق اون نسخه عبارت رو توضیح ندادیم، طبق نسخه مشهور توضیح دادیم که من از تخییر بزنیم. به اطلاع صورت یعنی اگر احناس نکردیم بلکه احتمال میدیم اینجا دو تا ملاک باشه، خب میشه باب تضاهم. به الا اگر احراز نکردیم منات از قبیل دومه، یعنی احتمال میدیم دو تا ملاک باشه، فلا تعارض فی البین، دیگه باب تعارض نیست، چون احتمال میدیم دو تا ملاک باشه،
ما در مقدمه گفتیم هر جا دو تا ملاک باشه میشه باب تزاهم، بلکان از باب تزاهم بین دو مقتضی، تزاهم بین المقتضیین میشند. خب در باب تزاهم هم دیگه ما به ضعف سندی، ضعف دلالتی کاری نداریم، مناس قوی تر رو عقل می کنیم. فرد ما کانت ترجیح در باب تزاهم چه بسا ترجیح می باشد نعماه و از عفو دلیلن، با او دلیلی که سندش هم ضعیف داره گاهی ممکنه ترجیح با او باشه، لکونی اقوا مناتن، چون منات و ملاتش قوی تره. بلا مجال هین ازن، در این صورت دوم مجالی نیست در این مرجحات باب تعارض سند و دلالت رو نگاه کنیم. بلا مجال هین ازن برای ملاحظه مرجحات روایات اصلا سندش قوی تره، دلالتش قوی تره، بل لابد از مرجحات مقتضیات متزاحمات، یعنی باید ما اون مرجحات باب تزاحم رو نگاه کنیم که هر کدام منات و ملاکش اهم بود او رو اخذ کنیم. مثال زدیم دوران امر بین جهاد است و روزه خوردن، ما روزه نخوریم دست از جهاد برداریم، یا جهاد کنیم روزه رو بخوریم. اینجا عقل و شرع میگه جهاد مهمتره، جهاد انجام بشه روزه خورده بشه. کما یعت الاشاره الیها در تنبیه دوم از تنبیهات باب اجتماع امر و نهی. نعم اشاره به صورت سوم، نعم لو کان کل منهما، اگر بوده باشد هر یک از دوتا دلیل متکفل حکم فعلی، یقین داریم که هر دوتا دلیل منات داره حکم فعلی بیان میکنه. خب اینجا دقت کنید، از خارج ما گفتیم ابتدا باب تزاحمه، بعد مرجحات باب تزاحم رو ببینیم، مثلا بگیم یک حکم فعلی یا یکی اقتضایی حکم فعلی مهمتره. اگر مرجحات باب تزاحم در بین نبود باید به باب تعارض مراجعه کنیم. عبارت دقت کنید، نعم لو کان کل منهما متکفل برای بیان حکم فعلی لوقع بینهما تعارض، بین این دو تعارض واقع میشه. البته بعد در زیل صفحه میگن اگر مرجحات باب تزاحم نباشه فلابد از ملاحظه مرجحات باب تعارض، اما به این شرط لو لم یوفق بینهما، اگر نتونیم توفیق قائل بشیم، جمع قائل بشیم بین این دو، به حمل یکی از این دو دلیل رو بر حکم اقتضایی به ملاحظه مرجحات باب مزاحمت. خوب دقت کنید، اول اینجا باب تزاحمه، مرجحات باب تزاحم رو مراجعه کنیم بین این دو وفق بدیم، یکی رو حکم کنیم حمل کنیم بر حکم اقتضایی، یکی رو بر حکم فعلی. اگر مرجحات باب تزاحم نشد، توفیق بین این دو به این شکل نشد، بین اینها تعارض میشه، باید به مرجحات باب تعارض مراجعه کنیم. فتفتن که اشاره به دقت در مطلب هستش، مطلب در اسامی مطلب دقیقیست. ما هم به نظر خودمون با مجموعه حرفای مرحوم آخوند در حاشیه رسائل و فوائد و سه جای کفایه عبارتهای ایشون رو به اون چی که خودمون تشخیص میدادیم مقصود ایشونه بیان کردیم. حالا دقت خواهید کرد.